بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 505 سطر 18 هم. و ما ذکرنا هو المطابق لکلام شیخ حیث قال فی التعلیقات. برای اینکه ثابت شود که اعاده معدوم جایز نیست، بعضی ها دلیل اقامه کردند. گفتیم که خواجه سه دلیل رو ذکر کنند. دلیل اول رو گفتیم و توضیح کردیم کلام خواجه رو به طوری که اشکال متأخرین، اشکال شارحین بر ایشون وارد نشه. خلاصه کلام خواجه این شد که وقتی شیئی در زمان اول موجود است و در زمان دوم معدوم می شود و بعد در زمان سوم مجدداً موجود می شود، اگر ما در زمان دوم قائل به ثبوت بودیم می تونیم بگیم اون سومی همون اولی است، ولی اگر در زمان دوم با رفتن وجود گفتیم ثبوت هم می رود و این ذات باطل می شود، در چنین حالتی نمی تونیم بگیم سومی همون اولی است، بلکه اگر این سومی رو موجود مستأنف بگیریم بجاست، به طوری که این چنین نیست که معاد بودنش اولا باشد از مستأنف بودنش. همونطور که شما میتونید بهش معاد بگید، ما میتونیم بهش مستأنف بگیم. معاد بودنش اولا نیست، حتی احتمال داره، بلکه بالاتر از احتمال که مستأنف بودنش اولا باشد، نه از احتمال بالاتر، یقینا همینطوره، مستأنف است نه معاد. این خلاصه دلیل بود با توضیحاتی که داده شد. به مقداری تکرار کردم که بهش احتیاج داریم. بعد میخوام بگیم که میخوام شاهد بیاریم بر این مطلب و بر این توضیحی که برای عبارت خواجه آوردیم. شاهدمون دو تا کلام از ابن سیناست، یک کلام از تعلیقاتشه، یک کلام هم از شفاست، که هر دو کلام وقتی که دقت بشه میبینیم همین مفادی رو داره که ما در کلام خواجه، کلام خواجه رو برش منطبق کردیم. و بعید از خواجه‌ای که مسلط هست بر کتاب شفا و تعلیقات مطلب ابن سینا رو نفهمیده باشه و اینجا نیاورده باشه. پس معلوم میشه که خواجه‌ام با تعبیر کوتاه خودش همون مطلب رو خواسته افاده کنه. بنابراین توجیهی که ما برای کلام خواجه کردیم توجیه بیراهی نیست. اما کلامات ابن سینا، ابن سینا ابتدا در تعلیقات، اول تعلیقات رو بحث میکنیم بعد شفا رو. ابن سینا در تعلیقات ابتداءن میگه اگر یک شیئی استمرار وجود داشت، معدوم نشد، در لحظات بعدی میتونیم بگیم این شی همونیست که در لحظات قبلی بود، چون اصلا انعدامی برش وارد نشده، از اولی که وجود گرفته در تمام لحظات همینطور این وجودش ادامه پیدا کرده تا رسیده به این لحظه. در این لحظه ما بهش توجه میکنیم، میگیم این همون قبلی است، این مشکلی نداره، اصلا معلوم نشده که بخواد اعاده بشه، این همون قبلی استمرار داره. بعد وارد بحث بعدی میشه که این بحث بعدی منظور ماست، میگه اما اگر در این وسط ها معلوم شد دو مرتبه موجود شد، میگه حالا این شی رو سه تا اسم برش میذاریم. ما اون شی رو در زمانی که موجود شده بود، اولا موجود شده بود، اسمشو میذاریم الف. بعد یه موجودی رو پیدا میکنیم که شما اسمشو معاد میذارید، میگید این عود همون وجود اوله، اسم این موجود رو میذاریم به. یه موجود سومی رو در نظر میگیریم که هممون معتقد میشیم این وجود سوم وجود مستأنفه، معاد اون اولی نیست، اسم اینو میذاریم چی؟ پس سه تا موجود پیدا کردیم، یکی همون موجود اولی که بعدن معدوم شده، یکی موجود در زمان سوم که شما میگید عود همون وجود اوله، یکی هم موجود مستقلی که مستنفه تازه شد وجود گرفته. پس داریم موجود ابتدایی اسمش الف، موجودی که شما معاد قرارش میدهید اسمش ب، موجودی که مستنف است اسمش جیم. حالا میخوام ببینیم که رابطه الف با ب قوی تره یا رابطه الف با جیم قوی تره یا رابطه الف با هر دو مساویه. شما میگید که به معاد الفه و جیم موجود مستنفه، مسلم رابطه الف با معادش باید قوی تر باشد از رابطه الف با یه وجود مستنفی که ارتباط چندانی به اون نداره. واضحه که الف باید با اون موجود معاد ارتباطش قوی تر باشد با وجود مستنف، چون وجود معاد همون وجود الفه که دو مرتبه داره اعاده میشه. پس رابطه الف باید با ب قوی تر از رابطه الف با جیم باشه، در حالی که ما وقتی ملاحظه میکنیم رابطه رو اصلا مختلف نمیبینیم، تا چه برسه به این که بگیم رابطه الف با ب قوی تره، اصلا رابطه مختلف نیست. همون رابطه ای رو که الف با ب داره همونو میبینیم با جیم داره، و به عکس همون رابطه ای که با جیم داره میبینیم با الف داره، با ب داره. میفهمیم که ب با جیم فرقی نمیکنه، هر دو مستنفند، هیچ کدوم معاد نیست، چون اگر بخواد ب معاد باشه باید رابطه الف با او قوی تر باشه، در حالی که مثلا رابطه رو مختلف نمیبینیم، تا چه برسه به این که اولا ببینیم. خب این بیان رو دقت بکنید، این نشون میده که اعاده معدوم رو ما جایز نمیتونیم، اون معاد رو در واقع مستنف حساب میکنیم و مثل همون جیمی که مستنفه قرارش میدیم. این کلام ابتدایی ابن سیناست. تا اینجا هنوز به اون که ما میخواییم اشاره نشده، فقط داره اثبات میکنه که اعاده معدوم جایز نیست و شدنی نیست. اونی که شما اسمش رو معاد میذارید اون مستنفه، معاد نیست. تا اینجا این مطلب رو ایشون اثبات کرده، بعدن ادامه پیدا میکنه، میرسیم به اون جایی که منظور ماست از کلام ایشون، که کلام خاطر رو تایید میکنه، به اونجا انشالله میرسیم. این تیچه رو که الان توضیح دادم تطبیق بکنم، توجه هم داشته باشید که این تیچه مقدمه بحث ماست، هنوز ما از این تیچه نمیخوام استفاده ببریم. نه، فرض کردیم معاده، ولی وقتی دقت کردیم دیدیم معاد نیست. به رو فرض کردیم معاده، اولا از آقایم که بارش شدم گفتم اونی که شما اسمشو معاد میذارید ما بهش میگیم به، نه اونی که معاد هست، واقعا معاد نیست. اونی که شما اسمشو معاد میذارید ما بهش میگیم به. بعد ملاحظه کردیم دیدیم که این به با جیم هیچ فرقی نمیکنه، یعنی الف رابطهش با به مساویس با رابطه الف با جیم، در حالی که اگر به معاد بود رابطه الف باید قوی تر میمون، و ما رابطه رو قوی تر ندیدیم، اصلا مختلف ندیدیم، تا چه برسه به این که قوی تر ببینیم.
من
زمان دوم نمیگم، زمان سوم دارم میگم، دوم اصلا محذوفه. وجود شی در زمان اول میشه الف، وجود شی در زمان سوم میشه به، وجود شی به صورت استیناف که اصلا جدای از زمان اول و دوم و سومه میشه جیم. سه تا فرض کردیم، هر سه موجودند در زمان دوم که شی معدومه، اون اصلا برش اسمی نذاشتیم. در زمان اول که شی موجوده اسمشو گذاشتیم الف، در زمان سوم که وجود مجدد میگیره اسمشو گذاشتیم ب، در یه وجود دیگری که مستنفه اسمشو گذاشتیم جیم. اون وقت ما الف رو با ب که اسمش که شما معاد قرارش میدید ما مقایسه کردیم، با جیم هم که هممون مستنف میدونیمش مقایسه کردیم. دیدیم قیاس الف با ب برابر است با قیاس الف با جیم، فهمیدیم که ب و جیم مساوی هستند، هیچ کدوم بر حد دیگری ترجیح نداره، یعنی ب دیگه مثل جیم مستنف معاد نیست، چون اگر معاد بود باید رابطه الف با او قوی تر می بود، و چون رابطه الف با او قوی تر نیست فهمیدیم که او هم مثل جیم میمونه. پس اونی که شما فرض کردید معاده در واقع معاد نیست، اونم مثل جیم مستنفه. این بیان ابن سیناست. صفحه 505 سطر 18 و ما ذکرنا، یعنی آنچه که ما در توجیه و تشریح کلام خواجه گفتیم و کلام خواجه رو از اشکال متأخرین و شارحین مصون کردیم، هو المطابق لکلام شیخ حیث قال فی تعلیقات، در تعلیقات اینطور گفته اذا وجد الشیء وقتا ما، یعنی در وقت اول پیدا بشود موجود شود، ثم لم یعدم، در وقت دوم معدوم نشه، بلکه واستمر وجوده فی وقت آخر، استمرار پیدا کند وجودش در وقت سوم. در وقت اول موجود شد، در وقت دوم معدوم نشد، در وقت سوم استمرار وجود داشت، یعنی از اول موجود بود تا حالا. و اول مذالک، این رو از خارج ما فهمیدیم و شوهده یا مشاهده کردیم یا برای ما توضیح دادند و استدلال کردند و ما فهمیدیم که این شی از اولی که موجود شد تا حالا معدوم نشده، استمرار وجود داره، یا خودمون استمرار وجودش رو از اول تا آخر مشاهده کردیم، در مرآ منظرمون بود و دیدیمش. در این صورت علم ان الموجود واحد، موجود از اول تا آخرش واحده و اصلا این ادامی پیدا نشده که ما بحث کنیم اون وجود سوم معاد است یا مستنف است، اصلا این وارد این بحث نمیتونیم بشیم، چون موضوع این بحث محقق نشده، زیرا که شیء از اول موجود بوده تا حالا. اما اذا عدم، اما اگر این شیء در زمان ثانی معدوم شد و بعدن در زمان ثالث خواست موجود بشه، اگر چنین وضعی پیش آمد، اون وقت موضوع بحث ما که اعاده معدومه تحقق پیدا میکنه، ما باید بحث کنیم ببینیم آیا اون سومی معاد اولیست یا سومی مستنفه. برای این که ایشون ثابت کنه که سومی مستنفه، یعنی موجود در زمان سوم مستنفه، یه جیمی فرض میکنه که اون حتما مستنفه، این ب رو که موجود در وجود در زمان سوم با اون جیم مقایسه میکنه و میبینه فرقی نداره، میگه پس اگر جیم مستنفه این به هم مستنفه، این به دیگه معاد نیست. و اما اذا عدم این موجود، فرضی شروع میکنیم درباره اون فرض بحث میکنیم، فلیکن شروع به فرضه، فلیکن الموجود و سابق الف، موجود سابق که همون موجود در زمان اوله این الف است، ولیکن المعاد، المعاد الف لام داره، کتاب ما بی الف لام نوشته غلطه، ولیکن المعاد الذی حدث، اون معادی که در زمان سوم حادث شده، یکن به اسمشو بذاریم به، ولیکن المحدث الجدید که موجود مستنفه جیم. پس سه تا موجود پیدا کردیم، یه موجود در زمان اول، یه موجود در زمان سوم، یه موجود جدا از این دوتا. حالا ولیک فرضم میکنیم که به اینو من از خارج نگفتم، فرضم میکنیم که به با جیم از همه جهت مساوی هست، فقط فرقشون اینه که این یه شخص اون یه شخصه، نوعشون مساوی است، هر دو در یه زمان حادث شدن، هر دو در زمان سوم حادث شدن، منتها اون یه شخصه این یه شخصه، فقط فرقشون بالعدد یعنی به شخصه، ولی فرق دیگه ندارن، نوعشون، زمانشون، اصل حادث بودنشون همش یکیه. ولیکن به کجیم، هم در حدوث هم در موضوع، یعنی در موضوع اگر به وجیم امر جوهری باشند، موضوع یعنی در ذات، در ذاتشون، در نوعیتشون یکسانند، اگر امر عرضی باشند، موضوع یعنی هم در ذاتشون یکسانند، هر دو مثلا بیازن، هم موضوعشون یعنی معروضشون واحده، و هم در زمان، هم در زمان، هم در غیر ذلک، خلاصه در همه چی باید شبیه هم باشن. ولا یخالف اون به جیم را الا بالعدد، یعنی الا بالشخص، فقط باید گفت این یه شخص، این یه شخص، تفاوت فقط در همینه، بلا از باقی جهات فرض میکنیم جیم و به مساوی باشن، چون اگه از یه جهت دیگه اختلاف داشته باشن ما نمیتونیم نسبت الف رو به هر دو مساوی بگیریم، ممکنه نسبت الف به این دو تا فرق کنه اگر اختلاف داشته باشن، ولی ما اختلاف ها رو همه رو محو میکنیم، فقط میگیم دو تا شخص باشن، اختلاف فقط اختلاف شخصی باشه. اون وقت حالا از اینجا حکم شروع میکنیم، حالا که فرض رو طرح کردیم حکمش رو شروع میکنیم. فلا یتمیز به انجیم فی استحقاق ان یکون الف منصوبا الیه دون نجیم. اگر بخواد فرقی حاصل بشه این فرق حاصل میشه که الف نسبتش به به فرق میکند با نسبت الف به جیم. اگر فرق رو درست کردید معلوم میشه به با جیم فرق داره، یکی معاده یکی مستنفه. اما اگر نتونستید این فرق نسبت رو ثابت کنید نمیتونید بگید به با جیم از جهت اینکه یکی معاده یکی مستنفه فرق داره، بلکه هر دو باید مستنف بگیرید. پس تمیز پیدا نمی کنه به از جیم در اینکه به استحقاق داشته باشد که الف منصوب به این به باشد دون جیم، جیم این استحقاق نداشته باشه. همونطور که بلکه همونطور که الف به ب نسبت داره به همون مقدارم به جیم نسبت داره. اینطور نیست که به ب نسبت داشته باشد چون به همون الف است اعاده شده و به جیم نسبت نداشته باشه چون جیم جداست. اینطور نیست، به هیچ کدوم نسبت نداره یا به هر دو نسبت داره، بالاخره مساویه. فإن نسبت الف الى امرین متشابهین من کل وجهین، یعنی به ب و جیم که از همه جهت متشابه فرض شدن، الا فی نسبت التی تنظر، از همه جهت متشابه فرض شدن جز در این نسبتی که الان داریم نظر میکنیم که یکی نسبت الف است به او، یکی نسبت الف است به این. این دوتا نسبت ها داره فرق میکنه، از این دوتا نسبت که بگذرید دیگه هیچ فرقی نیست. فإن نسبت الف به امرین متشابهین من کل وجهین که از همه جهت تشابه دارن جز در نسبتی که تنظر، جز در نسبتی که الان در بارش داریم بحث میکنیم، نسبت الف هل یمکن، این هل یمکن خبر فعین است، نبا سر خط بیاد، لیکن نبعدش هم نبا سر خط بیاد. فإن نسبت الف به این دو امری که از همه جهت متشابهن هل یمکن که تختلف این نسبت فیه ما در ب و جیم، و لا یمکن، یا اصلا ممکن نیست اختلاف پیدا کنه. آیا میتونه اختلاف پیدا کنه یا نمیتونه اختلاف پیدا کنه؟ جواب اینه که نمیتونه اختلاف پیدا کنه. پشت سرش که جواب اینه، خود جواب رو میگیره ادامه میده، میگه لاکن لهما اذا لم یختلفا، حقم همینه که اختلاف ندارم. میگه اگر اختلاف نداشتن نمیشه گفت نسبت الف به اولا از نسبت الف به جیمه، بلکه نسبت الف به هر دو مساویه. لاکن لهما اذا لم یختلفا، اگر این دوتا نسبت اختلاف نداشته باشن، چنانچه واقعا هم همینطوره که اختلاف ندارن، فلیس ان تجعل این نسبت لأحدهما که به هست اولا ان تجعل این نسبت للآخر که جیم است. نمیشه نسبت الف به ب رو اولا از نسبت الف به جیم قرار بدی. دقت کنید ایشون در توضیحی که داد ابتدا به صورت استفهام مطلب رو طرح کرد، گفت آیا این نسبت ممکن است اختلاف پیدا کند در این دو تا یا ممکن نیست؟ بعد خودش جواب رو داد که ممکن نیست اختلاف پیدا کند، ولی این جواب رو ذکر نکرد، مثل این که اینطور گفته باشه بله نمیشه اختلاف پیدا کنه. بعد وقتی که گفت نمیشه اختلاف پیدا کنه میگه لاکن نهما، این لاکن نهما بعد از اون جواب استفهامی است که محذوفه. ابتدا میگه هل یمکن ان تختلف او لا یمکن، بعد جواب اینه که لا یمکن ان تختلف، بلکه اختلاف نیست. میگه حالا لاکن نهما اذا لم یختلفا، حالا که اختلاف پیدا نکردن نمیشه این نسبت اولا از اون نسبت قرار بدی، هر دو نسبت مساوی هستند. پس الف نسبتش به هر دو مساوی است، بنابراین هر دو میشن مستنف، هیچ کدوم معاد نمیشه. معترض اعتراض میکنه و در این اعتراضش میخواد ثابت کنه که نسبت الف به ب قوی تره. مدعای معترض رو دقت کنید، مدعای معترض اینه که نسبت الف به ب قوی تر است از نسبت الف به جیم. این مدعا است. دلیلش رو دقت کنید چجوری میگه. دلیلش اینه که الف برای ب بود نه برای جیم، الف برای ب بود نه برای جیم، پس نسبت الف به ب قوی تر است از نسبت الف به جیم. ابن سینا میگه این دلیلی که تکرار مدعاست، مدعات این بود که الف نسبتش به اولاست، دلیلیت اینه که الف برای ب بود. خب این که همونه، مدعا رو داری تکرار میکنی. خب اگه اگر تکرار مدعا روا باشه، یه نفر در مقابل تو میگه الف برای جیم بود، پس نسبت جیم، نسبت الف به جیم اولاست. اگر تو بتونی فقط با تکرار مدعا اون مدعا رو اثبات کنی، خب خصمت مقابل تو رو ادعا میکنه و اون مدعا رو تکرار میکنه، اثبات میکنه. اگر راه برای تکرار مدعا باز باشه، خصم هم کار میکنه. پس نمیتونی با تکرار مدعا اثبات کنی اولویت نسبت رو. فرنگیل انما هو اولا لبه، هو یعنی الف، یا همونطور که پاورقی جون نوشته یعنی جهل، البته فرق نمی کنه. انما هو یعنی جهل نسبت، یا هو یعنی الف، اولاست لبه دون جیم. این مدعای این قیله، دلیلش رو ببینید. لأنه کان لبه دون جیم، یعنی لأن این الف یا لأن این جل کان لبه دون جیم، درست داره مدعا رو تکرار میکنه. فهوت دنباله کلام انقیل نیست. خوب بود که مصحح اینو سر خط می‌نوشت. این جواب انقیل. بله چی بدیه؟ نه بدیهی غیر از این، نه بدیهی غیر از اینه. البته بدیهی هم نیست، بعد فرضاً بگه بدیهی ادعای بی خودی کرده، بگه نسبت اولویت نسبت الف به ب بدیهی است، اینه که میتونه بگه بدیهی هم بگه ادعای بی خودی کرده. حالا خب بله، کسانی که قائل، کسانی که قائل به دوره و کره، حالا اون که تصنعیه، ولی طبیعیش هم قائلین به دوره و کره میگن که بعد از گذشتن 360 هزار سال دوباره جهان تکرار میشه. تکرار میشه یعنی منی که الان تو این جهان هستم بعدن تو اون جهان بعدی میام، من مثل حالا هستم یا همینم که الانم. بله قائلین به دوره و کره میگن این انسان ها بعدن در جهان بعدی که عوض شد میان، یعنی مثل اون قبلی هن یا عین اونن؟ این که نیستن، همه بحث ما اصلا سر همینه. حالا لازم نیست شما دوره و کره رو بگیدن، بحث قیامت. ما که وقتی میمیریم بعد تو قیامت میاییم، تو قیامت عین ماست که آمده یا مثل ماست که آمده؟ هر سری اینه، اصلا بحث ما همینه. شما چطوری میخواد اینو یقینش کنید؟ خب فهو نفس هذه النسبه، از کردم این جواب این قیله، دنباله کلام قیل نیست. مثل این که گفته باشه فا این قیل کزا قلنا فهوه، قلنا شده یه نیورده فهوه. این اشکال بر این قیلی که ابن سینا وارد میکنه. فهوه نفس ها به این نسبه، فهوه یعنی این تحلیلی که شما آوردی، این که گفتی لأنه کان لبه دون جیم، نفس این نسبته، یعنی همون نسبتی که مدعای توست، همونو تو دلیل قرار دادی که اخذ المطلوب فی بیان نفسه، مطلوب و مدعا رو در بیان خودش آوردی، یعنی در استدلال بر خودش اخذ کرد، یعنی مثل مصادره. بنابراین بل یقول الخصم انما کان لجیم، این بل یقول الخصم انما کان لجیم نباید سرخط باشه دنباله بحثه، بلکه خط میتواند بگوید که این جل برای جیم بوده یا الف برای جیم بوده. اگر تو با ادعای خودت میخواهی مدعات ثابت، با تکرار ادعا بخواهی مدعا رو ثابت کنی، خب خصم تکرار ادعا میکنه، مدعاش اثبات میکنه. بل یقول الخصم انما کان لجیم، این بل یقول الخصم نباید درست میده، بله با سرخط میده، تمام شد. حالا بل اضافه هست سرخط، بل اذا صح ورود ابن سیناست در بحثی که منظور ماست و ما میخوام ازش به نفع خواجه استفاده کنیم، از اینجا دیگه وارد بحثی میشه که ما میخواهیم. قبلش مقدمه بود، مقدمه ورود در این بحث بود. در این بحثی که الان میخوام شروع کنیم، ابن سینا میگه اگر قول معتزله که قائل به ثبوت معدوماتند درست باشد، ممکن است ما قائل به اعاده بشیم. توجه کنید، در زمان اول شیئی موجود شده، در زمان دوم همون شیء معدوم شده، در زمان سوم دوباره موجود شده. اگر ما معتقد بشیم که این شیء در زمان سوم که وجود را از دست داده، ثبوت را از دست نداده بلکه ثبوت براش هست، ذاتش هنوز باقی است، منتها نه در پناه وجود بل در پناه ثبوت، اگه اینو قائل بشیم میتونیم قائل به اعاده بشیم، یعنی بگیم سومی اعاده اولی است. چرا؟ چون ذات از بین نرفته، فقط وجود عوض کرده. این همون حرفایی است که لاهیجی گفت در توضیح کلام خواجه، همین حرفا رو لاهیجی گفت. پس ابن سینا میگه اگر ما قائل به ثبوت معدومات بشیم چنانچه معتزله قائلن، میتونیم قائل به اعاده بشیم، ولی ما قائل به ثبوت معدومات نیستیم. ما ثبوت وجود رو یکی میگیریم، میگیم اگر در زمان ثانی وجود رفت ثبوت هم میره، و وقتی ثبوت وجود هر دو رفتن ذات باطل میشه. پس اگر در زمان سوم این ذات موجود شد، موجود مستنف، اعاده قبلی نیست، قبلی باطل شده و زائل شده رفته. این دومین بار که این شی در زمان سوم موجود میشه، یه موجود استینافی است نه یه موجود اعاده ای. پس در صورتی ما میتوانیم اعاده رو اجازه بدیم که این شی رو در زمان ثانی که وجودش گرفته میشود ثابت قرار بدیم، اون وقت قائل به اعاده میشیم. و الا اگر ما این شی رو در زمان ثانی باطل قرار بدیم نه ثابت، دیگه در زمان سوم اگر برگشت باید بگیم وجود مستنفه، نمیتونیم بگیم وجود معاده. دقت میکنید تمام مطالبی که الان ما گفتیم همون مطالبی که لاهیجی در توضیح کلام خواجه گفته بود. بل اذا صح، عرض کردم بل باید سرسخت باشه، بل اذا صح مذهب و من یقول، جواب اذا صح امکنه ان یقاله که دو خط بعد میاد، امکنه ان یقاله بالعاده، اگر قول معتزله‌ای که این چنین میگوید صحیح باشد قول به عاده ممکن است که توضیح دادم. بل اذا صح مذهب و من یقول، یعنی مذهب معتزله‌ای که قائل به ثبوت معدوماتن، اگر این مذهب کسی که میگوید ان الشی یوجد، این مذهب درست باشه که میگه ان الشی یوجد موجود میشه، فیفقد من حیث هو موجودون، بس مفقود میشه اما من حیث هو موجودون مفقود میشه، نه من حیث هو ثابتون، من حیث هو ثابتون باقی میمونه. که معتزله اینو میگن دیگه، میگن شی بعد از اینکه وجود ازش گرفتید وجودش باطل میشه، وجودش مفقود میشه، نه ثباتش. نه حرفایی که شما میزنید درسته، ما اول موضوع بحث رو طرح کردیم و وارد شدیم، شما از موضوع بحث بیرون نرید، اینا که میفرمایید همه درسته. ولی مداد معدوم میشه، بله، این مداد وقتی میسوزه خاکستر درست میشه، مداد معدوم میشه. آیا شما میتونید بگید مدادی که معدوم شده ثابته، یا میگید اونی که ثابته خاکستره؟ پس اینا میگن مدادی که سوخته شده هنوز مداده، معتزله اینو میگه، منتها مداد موجود بود حالا مداد ثابته. ولی شما که این نمیگید، شما میگید مدادی که سوخته الان خاکستره، الان خاکستره. خب بله، مداد خاکستره، اینو ما قبول داریم، نمیخوام بگیم بله، نمیخوام بگیم که شی معدوم محض شده، میخوام بگیم این شی باطل شده، یعنی این ذات باطل شده، حالا یه ذات دیگه درست شده باشه. این مدادی که الان شما مثال میزنید سوخته، این مداد از مداد بودن دیگه بیرون آمده شده خاکستر، نه اینکه قبلا مداد موجود بود حالا مداد منتها مداد ثابت. معتزله اینو میگه، میگه الان مداد ثابته، ما اینو داریم باطل میکنیم. عرض میکنم شما همینی که ما داریم میگیم باطلش کنید، نه یه چیز دیگه، اون چیز ممکنه درسته ولی ربطی بحث ما نداره. خب یقول ان شی یوجد، شی موجود میشود، سیف کد اون شی من حیث و موجودون
نفس
شیر کشته و مدار ترکیش شده درست
بحث
ما هست. نفس نفس منوازی رو کسی نوازی رو کسی خب اونم که شما می فرمید درست به بحث نداریم. من بعد از کلاس خدمت شما هستم، چون امروز می خواهم یه خورده بیشتر بخونم. بله تبدیل اشکال نداره، نقشی تبدیل به واقعیت بشه، بازم اون نقش باطل شده واقعیت درست شده، نقش به ماهو و نقشون باطل شده. بله فانی با معدوم فرقی نمی کنه، فانی با معدوم فرقی نمی کنه، هیچی نمی کنه. در افا می فرمایی فنای بعد البقا، بقای بعد الفنا، بقای بعد الفنا یعنی فنا از خود، بقای بالله، دو تا چیزه. ببینید از بحث لطفا بیرون نریم، از بحث بیرون نریم، فقط از بحث بیرون برید دیگه اصل بحثمون از دست میدیم. مطالبی که شما میفرمایید همه درست ولی سلام علیکم ربطی به بحث ما نداره. من اذا صح مذهب من یقول، صحیح باشد مذهب کسی که میگوید ان شی یوجد، یافت میشود، فیفقد من حیث هو موجودون، از این جهت که موجوده از بین میره، ولی یبقا من حیث ذاته به این ذاتن، به لحاظ ذات باقی میمونه، به لحاظ وجود از بین میره، یعنی وجود ازش میگیریم، ذات ازش نمیگیریم، ذات رو با ثبوت رو میذاریم بماند، فقط وجود ازش میگیریم، که قول معتزله اینه که میگه شی وقتی معدوم شد یعنی وجود ازش گرفته شد باقی میماند من حیث ذاتهی به عینهی ذاتن، یعنی باقی میماند ذاتن، این ذاتن مربوط به یبقاست، یبقا ذاتن من حیث ذاتهی به عینه، یعنی همون ذات قبلی یبقا ذاتن، فقط وجود ازش گرفته شده ولی ذات هیچ تغییری نکرده. و لم یفقد من حیث هو ذاتون، این لم یفقد من حیث هو ذاتون این عطف تفسیری است برای یبقا، یبقا من حیث ذاته بینه، مطلب جدیدی رو نمیخواد افاده کنه، همونه در تکرار میکنه. پس شی مفقود میشود به لحاظ وجود، باقی میماند به لحاظ ذات، یعنی مفقود نمیشود من حیث هو ذاتون. وقت ثم اعید الیه الوجود، بعد وجود دو مرتبه بهش برمیگرده. پس توجه کنید ذاتیست، ابتدا وجود دارد، بعدن وجود ازش گرفته میشه ولی ذات مستمر میماند، دو مرتبه وجود بهش در زمان سوم داده میشه. زمان اول ذات هست موجود، زمان دوم ذاتیست خالی از وجود، زمان سوم ذاتیست موجود ولی ذات مستمر است، وجود روش عوض بد روش منتفی میشه و موجود میشه. اگر مذهب کسی که چنین میگوید صحیح باشد، امکن ان یقال بالاعاده، ممکن است ما قائل به اعاده بشیم، یعنی بگیم این وجود سوم اعاده وجود اول است، ممکن است قائل به اعاده بشیم، اونم ممکن است الا ان یبطل، تا اینکه با دلیلی اعاده باطل شود من وجوه اخرى، اعاده من وجوه اخرى باطل شود، یبطل به اعاده برمیگرده. محشین هم در اینجا مثل عقلی حکیم اشاره میکنن که یبطل به اعاده برمیگرده، به مذهب من یقول برنمیگرده، چون مصنف داره میگه مذهب من یقول رو صحیح فرض کنیم، امکنه ان یقال به اعاده الا ان یبطل، برمیگرده به اعاده تا وقتی اعاده رو از راه دیگه باطل کنید. پس اگر مذهب این شخص رو قبول کنی، اعاده رو میتونی اجازه بدی و از این راهی که ما گفتیم باطلش نکنی، مگر از راه دیگه باطلش کنی. الا ان یبطل من وجوه اخرى غیر از این وجهی که ما گفتیم و الان خوندیم، که فرض کردیم الف و ب و جیم رو بعد نسبت گیری کردیم، همینی که الان گفتیم. وجه این وجه دیگه نمیتواند مبتل اعادهی باشه که بر مذهب معتزله مبتنی شده. اگر بخوام این اعاده رو باطل کنیم، باید از وجوه دیگه استفاده کنیم، نه از این وجهی که ما الان بیان کردیم. خب پس اذا صح مذهب من یقول به کذا امکنن یقال، و اذا لم یسلم ذلک، حتی بر اذا صح مذهب من یقول ذلک هم برمیگرده به مذهب، و اذا لم یسلم ذلک، اگر کسی قبول نکرد ذلک یعنی مذهب من یقول رو، مذهب معتزله رو قبول نکرد و مدعی شد که در زمان اول شی موجود است، در زمان دوم که معدوم می شود ذات باطل می شود، این اصلا موجود نیست، ثابت هم نیست. اون وقت اگر در زمان سوم این ذات موجود شد، باید بگوید این ذات مستأنف است، نمی تونه این ذات رو معاد بگیره. و اذا لم یسلم ذلک، اگر این مذهب قبول نشود، و لم یجعل للمعدوم، این لم یجعل للمعدوم عطف تفسیری بر لم یسلم ذلک که داره همونو تفصیل میده، و لم یجعل للمعدوم فی حال العدم ذاتون ثابتتون، ذاتون نائب فاعل لم یجعل، لم یجعل برای معدوم در حال عدم ذات ثابت، چنانچه مذهب قبلی میگفت، مذهب معتزله میگفت، مذهب معتزله میگفت در حال عدم برای معدوم ذات ثابت داریم. حالا ما اگر اینو قبول نکردیم و گفتیم برای معدوم در حال عدم ذات ثابت نیست، بلکه معدوم در حال عدم کلن باطل میشه، اگه این گفتیم لم یکن، این لم یکن جواب اذا لم یسلمه، لم یکن احد الحادثین مستحقا لان یکون قد کان له الف. دوباره برگشت به اون مثالی که قبلا زده بود، یکی از دو حادث نمیتواند مستحق این باشد که الف برای او باشد. یکی از دو حادث کدومه؟ همون به هست دیگه، چون خصم ما ادعا میکنه که الف برای به هست و هوگل موجود سابق، هوگل زمیرش به احد الحادثه برمیشد، احد الحادثه، اون احد الحادثه موجود سابق است. موجود سابق یعنی چی؟ یعنی به. یا بهتره که بگیم، نه بهتره که بگیم حبه برمیگده به الف، بله حبه برمیگده به الف، اون الف موجود سابق است. لم یکن احد الحادثین مستحقن لان یکون قد کان له الف دون الحادث الاخر، دون الحادث الاخر حتی بر احد الحادثین، نمیتونی بگی احد الحادثین اولاست که الف برایش باشد دون الحادث الاخر نجیم، احد الحادثین که به هست نمیتواند اولا باشد، مستحق باشد دون الحادث الاخر که جیم است. نمیشه گفت به استحقاق دارد که الف برایش باشد، جیم استحقاق ندارد که الف برایش باشد، بلکه به نظر ما یا هر دو استحقاق دارن یا هیچ کنون استحقاق ندارن، چون به و جیم مساوی هند. بل اما ان یکون کل واحد من هما معادن، من هما یعنی من الحادثه که به هست و جیم، یا هر دو این دوتا یعنی به و جیم معادن، یعنی الف باشون نسبت داره، او لا یکون واحد من هما معادن، یا هیچ کدوم از این به و جیم معاد نیستن، یعنی الف باشون نسبت نداره. نمیشه نسبت الف رو با یکی درست کرد با یکی نفی کرد، بلکه یا باید الف رو با هر دو منتسب کرد یا باید نسبت الف رو از هر دو برید، یا باید هر دو رو معاد حساب کرد یا باید هر دو رو مستنف حساب کرد. نمیشه یکی رو معاد حساب کنید یکی رو مستنف. این بحثم تمام شد. این حرف ابن سینا تموم شد. پس ابن سینا شروع کرد استدلال کرد بر این که اعاده متون جایز نیست. در استدلالش الفی بی جیمی فرض کرد و توضیحاتی داد که گفته شد. بعد انقیل اعتراضی کرد، جواب انقیل داد که تو تشار مدعا کردی. بعد گفت بله اینطوری میتونی حرف بزنی، اگر مذهب معتزله رو بگیری این دلیلی که من گفتم اعاده مدوم ابطال نمی کنه، مگر اینکه اعاده مدوم من وجوب آخر باطل شود. ولی بعد اشاره کرد که ما مذهب معتزله رو قبول نمی کنیم. چون مذهب معتزله رو قبول نمی کنیم، پیش ما به وجیم فرقی نمی کنه، الف یا به هر دو نسبت دارد یا به هیچ کدوم نسبت ندارد، یا به تعبیر دیگه به و جیم هر دو معادند یا هر دو مستندند. نمیشه گفت یکیش معاد یکی مستند. پس ما معاد رو نمیتونیم قبول کنیم، اعاده مدون نمیتونیم قبول کنیم. بنابراین قول معتزله رو اگر رد کردیم اعاده مدون قبول نمیشه. توجه کنید تا اینجا کلام ابن سینا شاهدی شد بر اون بیانی که ما در ذیل کلام خواجه آوردیم. کلام ابن سینا تأیید کرد اون بیان ما رو. حالا دو مرتبه ابن سینا مطلب رو ادامه میده که این ادامهش هم باز به درد ما میخوره، باز این ادامهش هم به درد ما میخوره. در ادامه ایشون میفرماید که اگر یک موضوع داشتی و دو محمول. دقت کنید عبارت با توضیحاتی که عرض میکنن روشن میشه. عبارت ابن سیناست، عبارت ابن سینا رو با دقت کرد. اگر ما یه موضوع داشتیم با دو محمول، دو جور میتونیم فرض کنیم. یکی این که این موضوع با این محمول فرق کند با همین موضوع با محمول دیگر، یعنی تعدد محمول موضوع را متعدد کند. مثلا فرض کنید زید رو داریم یا جسم رو داریم، یک بار اسودان رو برش هم میکنیم یک بار ابیض رو، این جسم عوض نمیشه، چه اسود رو بگیره چه ابیض رو بگیره. منتها ما جسمی رو که اسود برش هم شده در اعتبار خودمون، نه در واقعیت، در اعتبار خودمون متفاوت میبینیم از جسمی که ابیض برش هم شده. یعنی ابیض و اسود رو که متعددند باعث تعدد موضوع به حساب میاریم، اعتباراً موضوع دوتا میشه. این یک تصوره که ما دو محمول رو باعث قرار میدیم که موضوع واحد رو دوتا کنند. یک بارم اینطور نمیشه، ما موضوع رو بله با موضوعی رو که برای این دو محموله، ما به وسیله تعدد محمول متعدد نمی کنیم. حالا اگر فرض اول رو داشتیم، دقت کردین چی عرض کردن؟ اگر موضوع فرض اول رو داشتیم، یعنی موضوع رو با تعدد محمول متعدد کردیم، اگر این موضوع در تحت هر دو محمول استمرار پیدا کرد، اگر این موضوع در تحت دو محمول استمرار پیدا کرد، همونطور که گفتیم به یک اعتبار میتونیم این موضوع رو واحد فرض کنیم، به یک اعتبار میتونیم این موضوع رو متعدد کنیم به تعدد محمول. اما اگر این موضوع استمرار پیدا نکرد، اگر این موضوع استمرار پیدا نکرد، یعنی در وقتی که آمد اسود رو بگیره موجود شد، بعد باطل شد، دو مرتبه حادث شد، ابیض رو گرفت. موضوع ابتدا اسود رو داشت، بعد باطل شد، اسود رو هم از دست داد، خود ذاتش هم از دست داد، بعد دو مرتبه تحقق پیدا شد و ابیض شد. آیا در اینجا میتوان همون دو اعتبار قبلی رو اجرا کرد و گفت این موضوع به یک اعتبار واحد است و به یک اعتبار به تعدد محمول متعدد است، یا نمیتوان اون دو اعتبار رو جاری کرد؟ مسلم است که نمیتوان دو اعتبار رو اجرا کرد. اینجا دیگه فقط یک راه داریم و اونی که بگیم موضوع دو تاست، نمیتونیم موضوع رو یکی بگیم. پس توجه کنید چه عرض کردم، دو مرتبه تکرار میکنم مطلبو. اگر موضوعی داشتید با دو محمول، اگر این موضوعتون یه فرض اینه که موضوعتون مستمر بماند با هر کدوم از دو محمول از و عوض نشود، یه فرض اینه که نه این موضوع مستمر نماند، این محموله که گرفت با این محمول بسازد دو مرتبه باطل شود و باز دوباره وجود بگیرد و محمول دوم را انتخاب کنه، این دو فرض رو دقت کنید. در فرض اول که موضوع مستمر میماند، دو تا اعتبار میتونیم داشته باشیم. یکی این که بگیم این دو محمول موضوع رو متعدد نمی کنند. یکی این که بگیم نه این موضوع به اعتبار دو محمول دو تاست. اعتبار دست ماست دیگه، یک بار محمولا رو توجه نمی کنیم، خود ذات موضوع رو میبینیم میگیم این موضوع یکیه. یک بار محمولا رو توجه میکنیم، محمول قید موضوع قرار میدیم، چون محمولا متفاوتن موضوع هم متفاوت میشه. در صورتی که موضوع مستمر باشه، این دوتا اعتبار رو ما میتونیم درباره موضوع داشته باشیم. اما اگر موضوع باطل شد، یعنی در وقتی که محمول اول داشت بود، بعد خودش با محمول اولش هر دو باطل شدن، مجدد خواست محمول دوم رو بگیره و وجود گرفت تا محمول دوم رو بگیره، این در واقع دو تا موضوعه دیگه، نمیتونیم اعتبارش کنیم واحد، این فقط باید با اعتبار شود متعدد. تا اینجا مطلب ابن سینا به طور کلی تمام شد. ببینیم حالا چه نتیجه‌ای میگیره و بعد منطبقش کنیم بر بحث. نتیجه‌ای که میگیره اینه که اونجایی که موضوع دوتاست، نمیشه دومین موضوع رو اعاده اولین موضوع قرار داد، نمیشه دومین موضوع رو اعاده اولین موضوع قرار داد. چرا؟ چون وسط را باطل شده، این موضوع از بین رفته، دو مرتبه وجود گرفته. ولی اگر موضوعتون مستمر بود و شما دوتا اعتبارش کردید، دوتا اعتبارش کردید نه دوتا بود، شما دوتا اعتبارش کردید، میتونید بگید اون موضوع دوم اعاده موضوع اوله، موضوعی که ابیت شده اعاده همون موضوعی است که اسود بود. دقت میکنید چه نتیجه گرفت؟ اول فرض کرد موضوع رو طوری که بتوانیم متعددش قرار بدیم، بتونیم واحد قرارش بدیم. دوم فرض کرد موضوع رو طوری که فقط باید متعدد بشه. گفت اونجایی که میتونی متعدد قرارش بدی، میتونی واحد قرارش بدی، میتونی بگی موضوع دوم اعاده موضوع اوله. چرا؟ چون موضوع دوم باطل نشده، اولی باطل نشد دومی درست بشه. اولی محمولی رو از دست داد، دومی محمولی رو گرفت، فقط محموله عوض شدن، موضوع عوض نشد، لذا میتونی موضوع اعاده قبلی قرار بدی. اما در جایی که موضوعی باطل میشه و با محمولی بعد دو مرتبه همین موضوع درست میشه، محمول جدید میگیره، نمیتونی این موضوع دوم رو اعاده موضوع قبلی قرار بدی، باید این موضوع دوم جدید قرار بدی، دیگه مستعنفه. درست شدی مثلا؟ این به طور کلی. حالا بیام تو بحث مانعنفی تطبیقش کنیم. موضوع عبارت از ذاتیست که محمول وجود رو دریافت میکنه و میشه موجود. این موضوع که عبارت از اون ذات است، یک بار این وجود در لحظه اول رو میگیرد و بعد وجود در لحظه دوم رو میگیرد بدون اینکه این ذات عوض شود. ما این ذات رو دو تا قرار میدیم به اعتبارمون، زیرا یکی ذاتی که وجود اول رو گرفته، یکی ذاتی که وجود دوم رو گرفته، ولی به اعتبار میشه دوتا. یک بار این چنین اتفاق میفته که موضوع ما مستمر است، در زمان اول وجود اول رو گرفته، در زمان دوم یا سوم یا دهم وجود بعدی رو گرفته، ما محمولات رو که عبارت از وجوداتن متفاوت می‌بینیم، موضوع رو هم متفاوت اعتبار می‌کنیم. موضوع با متعدد نیست، متعدد اعتبار میشه. در این حالت میگیم این موضوع دوم اعاده موضوع اوله. چرا؟ چون موضوع اول باطل نشد، فقط محمولش عوض شد. اما اگر این موضوع اول که موضوع شد برای وجود باطل شد، بعد همین موضوع دو مرتبه برگشت و وجود ثانی گرفت، نمیتوانیم بگوییم این موضوعی که الان آمده و این وجودی که محمولش هست اعاده اون قبلی، بلکه باید گفت این مستعلفه و اون قبلی مستعلفه و نسبتی با قبلی نداره. توجه شدید اصل مطلب رو ابن سینا به طور کلی گفت، بعدن دو مرتبه بعدن بر مانحنفی تطبیق کرد. البته ایشون تطبیق نمی کنه، نه نتیجه میگیره نه تطبیق میکنه، فقط مطلب کلی رو میگه تمام میشه. نتیجه رو ما توضیح دادیم، تطبیقش هم کردیم که مطلب کاملا روشن شد. دیدید همون مطلب قبل رو داره تکرار میکنه، منتها با یه بیان دیگر، که موضوع گاهی مستمر است و تعدد محمول باعث میشه که شما این موضوع رو دوتا ببینید، نه دوتا هست. در چنین حالتی موضوع دوم رو اعاده موضوع اول میتوانید قرار بدهید، ولی گاهی موضوع مستمر نیست، باطل میشه. موضوع اول با موضوع دوم دوتا هست، نه دوتا دیده میشه، واقعا دوتاست. در این صورت دومی رو نمیتوانی اعاده اولی قرار بدی، باید دومی رو مستنف بگیری. و در وجود هم همینطوره، ذاتی که وجود اول رو گرفته وجود دوم رو گرفته، دوتا محموله گرفته، یکی وجود اول یکی وجود دوم. اگر این ذات مستمر بماند، شما به توسط تعدد محمول میتونی ذات رو متعدد فرض کنی، نه متعدد هست، وقت میتونی دومی رو عاده اولی قرار بدی. اما اگر این ذات مستمر نماند، تو نمیتوانی این ذات رو واحد فرض کنی، حتما باید متعدد ببینی و متعدد هم هست. اگر متعدد هست دومی نمیتواند اعاده اولی باشد، دومی مستعنفه. و اذا کان المحمولان الاسنان یوجبان، مطلب از خارج روشن شده انشاءالله، عبارت این مقدار سنگینه، مطلب اگر از خارج روشن شده باشه میتونیم عبارت رو توضیح بدیم. و اذا کان المحمولان الاسنان یوجبان کون الموضوع لهما مع کل واحد منهما غیر نفسه مع الاخر، بعد از یوجبان ویرگول گذاشته باز خط بخوره، الموضوع لهما اسم کونه غیر نفسه مع الاخر خبر کون. این ترکیبایی که میکنم لازمه. الموضوع لهما یعنی الموضوع ثابت لهما، الموضوع ثابت لهما. حالا عبارت توجه کنید، اگر دو محمول مثل سواد و بیاض که دو محمولن برای جسم، موجب شوند که موضوع این دو، موضوع لهما یعنی موضوع این دو، با هر یک از این دو محمول غیر نفس موضوع با دیگری باشد، یعنی محمولا با هم تفاوت کنند و باعث شوند که موضوع تفاوت کنه. موضوع ذات واحده، موضوع واحده، ولی چون محمولها متفاوتند میتوان به توسط تعدد محمولها موضوع رو متعدد کرد. الجسم و اسود، الجسم و الابیض، هر دو یه جسمه، اول سواد داشته پاکش کردیم سفیدش کردیم، ذات موضوع واحده، اما این موضوع با این محمول اسود فرق می کند، با همین موضوع با محمول ابیض، که محمول ها موضوع رو متعدد کنند. اگر اذا کان المحمولان الاثنان، وقتی دو محمول موجب شوند که موضوع اون دو با هر یک از این دو غیر از نفس همون موضوع با دیگری باشد، یعنی محمول های متعدد باعث شوند که موضوع متعدد شود، فا این استمرد، در چنین حالتی دو فرض داریم، یکی این که موضوع مستمر میماند با هر دو محمول، یکی این که موضوع با یک محمول می آید باطل می شود، بعدن می آید با محمول دیگر حاصل می شود، که موضوع وقت راه استمرارش از دست می ده. حالا فعین استمره، ضمیر استمره مثل ضمیر غیر نفسی برمی گرده به موضوع. فعین استمره اون موضوع موجودن واحدن بنابر نظر ما، اوزاتن ثابتتن واحدتن بنابر نظر معتزله. ما میگیم اگر این موضوع همچنان موجود بماند، یا اینکه بنابر نظر معتزله اگر وجود از دست میده ثبوت داشته باشه، موجود نماند ولی ثابت بماند. فعین استمر و اون موضوع موجودن واحدن به عنوان یک موجود از اول تا آخر موجود باشه، وجود ازش نگیریم. او ذاتن ثابتتن واحدتن، یا اینکه نه وجود ازش بگیریم به قول معتزله ثبوتو بذاریم که این موضوع از اول تا آخر یک موجود نباشه ولی از اول تا آخر یک ثابت باشه. کان این موضوع به اعتبار خودش شیء واحد، به اعتبار محمول شیء متعدد. کان این موضوع به اعتبار موضوع، یعنی به اعتبار خودش، به اعتبار موضوع واحدی که قائمت موجودن بنابر نظر ما، یا قائمت ذاتن بنابر نظر معتزله، کان شیئن واحدن. شیئن واحدن خبر کان است، شیئن واحدن صفت ذاتن نیست. اینطور عبارت میخونید: کان به اعتبار الموضوع الواحد القائم موجودن او ذاتن، کان شیئن واحدن، که این موجودن او ذاتن مربوط به الواحد القائمه. موضوعی که واحد است و به عنوان یک موجود یا به عنوان یک ذات قائم است، این چنین موضوعی شیء واحد است به اعتبار موضوع و به حسب اعتبار المحمولین شیء نسل، نه با سرخط نگشته بشه، و به حسب اعتبار المحمولین شیء نسل، شیء نسل خبر کان است، یعنی و کان همین موضوع به حسب اون دو محمول شیء نسل. پس موضوعی رو که مستمر مانده و با هر دو محمول سازگار آمده، این موضوع رو به اعتبار خود موضوع شیء واحد میگیرید، به اعتبار محمولینش شیء نسل میگیرید. این در صورتی است که موضوع مستمر مونده باشه. اما فاذا فقد استمراره فی نفسه ذاتا واحده، اگر از دست داد این موضوع استمرار خودش را فی نفسه به عنوان ذات واحد، دقت کنید اینجا دیگه نمیگه موجود واحد، میگه ذات واحد، چون وقتی وجودش رو از دست داد به نظر ما ذاتش هم از دست میده. حالا به نظر معتزله، اگر نظر معتزله رو قبول نکردیم و گفتیم ذاتش هم از دست داد، فقد از ذاتش را، که اگر ذاتش رو از دست داد وجودش هم از دست داده، اما بنابر قول معتزله اگر وجودش رو از دست بده دیگه ذاتش رو از دست نداده. ایشون ذات رو میگه که روشن بشه که واقعا کاملا باطل شده، هم وجود از دست داده هم ذاتو، که قول معتزله مقبول نشه. فاذا فقد استمرار این موضوع فی نفسه ذاتا واحدا، یعنی به عنوان ذات واحد استمرارش از دست داد، دیگر اون ذات واحد نیست، همونطور که موجود واحد نیست، یعنی کاملا باطل شده. بقی الله الاسنیت و سفلاقی، برای این موضوع اسنیت خالی باقی مونه، دیگه نمیتونید دو جور اعتبارش کنید، یک بار اعتبارش کنید متعدد، یک بار اعتبارش کنید واحد، بلکه حتما باید اعتبارش کنید متعدد. خب نتیجه رو توجه کنید، دیگه ابن سینا نتیجه نمیگیره. نتیجه اینه که این جایی که اسنیمیت هست، شما نمیتوانید دومی رو اعاده اولی قرار بدید، دومی رو اعاده اولی قرار میدید در صورتی که اسنیمیت نباشه. اون جایی که میتونید اسنیمیت رو اعتبار کنید، میتونید وحدت رو اعتبار کنید، اگر اسنینیت رو اعتبار کردید میتونید دومی رو اعاده اولی قرار بدید. ولی اونجایی که اسنینیت به اعتبار شما نیست، اسنینیت واقعیه، اونجا نمیتوانید دومی رو اعاده اولی قرار بدید، دومی رو باید استیناف قرار بدید. خب مثالی که ما زده بودیم جسم بود، ابیض و اسود بود، حالا مثال عوض کنید، ذات باشد، وجود اول و وجود ثانی باشد، یعنی ذات رو موضوع قرار بدید، وجود اول و وجود ثانی رو محمول قرار بدید. اون وقت بگید که ذات رو در صورتی که باطل نشود می توانیم دو جور اعتبار کنیم. اگر دو جور اعتبار کردیم، اون دومی میشه عاده اولی، ولی در صورتی که ذات باطل شود، ما ذات رو نمیتونیم یک جور و دو جور اعتبار کنیم، بلکه فقط با دو جور اعتبار کنیم. یعنی اصلا دو جور هست. اگر دو جور هست، پس این دومی رو نمیشه عادی اولی قرار داد، دومی رو باید استیناف کرد. توجه کرد که این مطلبی که ابن سینا گفته همون مطلب قبلی است که گفته، منتها با یه قانونی تنظیمش کرده و در این قانون هم حرف معتزله و حرف خودش رو هر دو رو گنجونده. بسیار ماهرانه بحث رو مطرح کرده، منتها خیلی پیچیده. با توضیحاتی که عرض کردم قبلا هم بیان کرده بود این مطالب رو، این عبارت روشن شد. ولی اگر مطالب قبلی نبود، توضیحات فعلی نبود، این مطلب همچنان مبهم می‌موند. این کلام ابن سینا بود در تعلیقات که شاهدی شد برای توضیحی که ما برای کلام خواجه آوردیم. کلامی همیشون در شفا داره که انشاءالله در جلسه آینده عرض بشه.